ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس،
موکول شدن تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به سال آینده،
رونمایی از پنجره واحد شروع کسب و کار با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی
و ادامه پیامدهای شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و شب بخیر حضور شما خانم ها و آقایان شنوندگان ارجمند صدای جمهوری اسلامی ایران. هر کجا که هستید و صدای ما را میشنوید، اوقات شما بخیر و نیکی. من انتظاری هستم. به اتفاق همکارانم خانم خرمنیا و آقای صالحی امشب در خدمت شماییم تا مشروع مهمترین خبرهای روز و شب گذشته ایران و دیگر نقاط جهان را از بخش خبری نیمه شب رادیو ایران به آگاهی شما برسانیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دخل و خرج کشور در سال آینده مشخص شد. با پایان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس، وکلای ملت پس از 12 روز کاری و 27 جلسه علنی دخل و خرج سال آینده کشور را تعیین و تصویب کردند. با رأی نمایندگان مجلس، بودجه سال 98 از حیث منابع بالغ بر 17,443,160,230,000,000 ریال و از حیث مصارف بالغ بر 17,443,160,230,000,000 ریال تعیین شد. موافقت با توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی یکی از مهمترین مصوبات مجلس بود. این مصوبه با هدف نظارت بر چگونگی توزیع و اختصاص 14 میلیارد دلاری که قرار است در بودجه سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یابد تصویب شد. نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری مقرر کردند حقوق تمام کارکنان شاغل و بازنشستگان در سال آینده به طور مساوی 400 هزار تومان افزایش یابد. علاوه بر این مبلغ، دولت اختیار دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان را تا 10% به صورت پلکانی افزایش دهد. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان و توضیحات بیشتر در این باره.
مصوبه که گذراندیم در واقع این رو میگه که اول باید به کلیه کارکنان مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم، یعنی همه در واقع کارکنان نظام کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته شامل این قانون میشن. کسانی که شامل این قانون هستن 400 هزار تومان یا 4 میلیون ریال به کل کارکنان اول اضافه میشه و بعد تا 10% هم با توجه به ظرفیت اعتبار دولت که 35 هزار میلیارد تومان هست باز در اختیار به احکام در واقع شاغلین و بازنشسته اضافه میشه. جدولی که ما حساب کردیم به این شکل خواهد شد: کسی که حداقل حقوق رو داره، یعنی 1,250,000، این 42.3% حقوقش افزایش پیدا میکنه. کسی که 17 میلیون حقوق میگیرد 10.9%، کسی که 16 میلیون 15 میلیون 14 میلیون هم تا 14 میلیون هم تقریبا تا 14.5 میلیون 10.9، با اون وسط هم متغیره. کسانی که حدود 4 میلیون یا 5 میلیون یا 6 میلیون میگیرن همون حدود 20% افزایش رو خواهند داشت. بنابراین این مصوبه اگرچه ایدئال نیست اما بهترین مصوبه است که میشد در مجلس گذران، چون ما سقف افزایشمون 35,000 میلیارد تومانه. پیشنهاد رو باید به شکلی میدادیم که از 35,000 میلیارد تومان افزایش پیدا نکنه. اگر گفتیم تا 10%، چون ممکنه دولت بررسی بکنه در مجموع 9% بکنه اون رو یا 8% بکنه.
اما بعد از مصوبه افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان، محمد باقر نوبخ رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد.
تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو به سال آینده موکول شد. تا کنون جلسات کارشناسی متعددی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شده است تا مشخص شود آیا پیوستن ایران به این کنوانسیون منافع ایران را تأمین خواهد کرد. اعضای مجمع در نشست روز شنبه اعلام نظر نهایی درباره پالرمو را به سال جدید موکول کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به بعضی شبهه افکنی ها گفت وظایف مجمع در قانون اساسی مشخص شده و پیش از هر گونه تصمیم گیری درباره موضوعات بررسی های کارشناسان صورت می گیرد. آیت الله آملی لاریجانی گفت
نص قانون اساسی که اتفاقا مجمع تشخیص این همه وقت گذشته کار داره میکنن، کمیسیون ها، اعضا بحث داره میشه، فضا داده شده و از نمایندگان دولت در جلسه حضور دارن، نظرشون اعلام میکنن، میشنون، هم اعضای محترم سخنان ها رو میشنون، هم بزرگواران پاسخ ها رو میشنون. در هر حال مجمع تشخیص داره وظیفه خودش رو انجام میده.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم گفت چون لایحه پالرمو و CFT از لوایح FATF با هم مرتبطند، به درخواست نماینده دولت و مجلس مقرر شد برای کار بیشتر کارشناسی فرصت بیشتری داده شود. محسن رضایی افزود این دو لایحه بر معیشت مردم تأثیر گذارند، بنابراین باید از تصمیم گیری شتاب زده خودداری کرد.
به دلیل حساسیت و اهمیت این کنوانسیون ها ما تا کنون جلسات متعدد کارشناسی داشتیم، نظرات مخالفین و موافقین گرفته شده، به دولت و مجلس چندین بار فرصت داده شد، اومدن نظراتشون رو مباحث کارشناسیشون رو ارائه کردن، ولی از سوی مجلس شورای اسلامی ما با یک مصوبه جدیدی مواجه شدیم و اون مصوبه CFT هست که یکی دیگر از اون 4 تا لایحه است که این جدیداً وارد دستور مجمع شده و کمیسیون‌های مربوطه دارن این رو مورد بررسی قرار میدن. در جلسه امروز مطرح شد که بین این دو مصوبه یک همپوشانی‌هایی وجود داره، یک ارتباطاتی وجود داره. اگر ما بخوایم اینا رو تک تک رأی بگیریم ممکنه ابعاد پیچیده‌ای که وجود داره رو نادیده بگیریم. پیشنهاد شد تا بررسی کامل CFT و همچنین برخی از سوالاتی که پیرامون پالرمو باقی مانده بود که بایستی از دوستان دولت و مجلس بشنویم، کار شتاب‌زده‌ای رو انجام ندهیم. به هر حال کسانی هم که میگن چرا مجمع تأخیر میکنه، دلیلش این است که ما به شدت نگران معیشت مردم هستیم. ما به دنبال این هستیم که هر تصمیمی میگیریم بتونه اقتصاد کشور رو بهبود بخشه و لذا از هر کار شتاب‌زده و ناپخته‌ای که ممکنه وضعیت معیشت مردم رو بد بکنه اعضای مجمع پرهیز میکنن.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه اروپا تعهدات خود را در برجام انجام نداده گفت رفتار اتحادیه اروپا در این زمینه میتواند مؤثر باشد. مجمع در این مدت رفتار اروپا را رصد خواهد کرد.
ادغام شدن بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با مصوبه شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سقوه، بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند. در اعلام بانک مرکزی ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان این بانک ها اعم از سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با مدیریت بانک سپه طبق روال عادی قبلی ادامه می‌یابد و مشتریان می‌توانند خدمات را همانند گذشته در چارچوب قراردادهای سپرده گذاری، تسهیلاتی و سایر قراردادهای منعقده قبلی دریافت کنند. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی هم به مشتریان این بانک ها اطمینان داد که این اقدام با دقت طراحی شده و اجرا می شود.
مراحل این ادغام یک در واقع مراحل مدونی هستش که در یک دستورالعمل حدود 30 بندی مشخص شده. طبیعتاً یک بحث مفصل داره و کارشناسیه. در مورد ترازهایی که مالی که دارن، در مورد بحث تشخیص و تعیین بعضی در واقع ارتباط به سپرده گذاران، سرمایه گذاران، سهامداران، همه اینا رو به دقیق مشخص کاملا داره برنامه‌ریزی میشه که بدون بروز هیچ مشکلی این امر محقق بشه و همون بحثی که ما داریم انشالله محیطا رو شفافتر بکنیم و در واقع اقتصاد رو واضح و شفاف و روانتر بکنیم. تو حوزه بانکی این ادغام ها که صورت میگیره سعی میکنیم که بدون ایجاد مشکل برای سپرده‌گذارا و سهامداران اتفاق بیفته. این مدت هاست که برنامه‌ریزی شده، الان اعلام شده، بعد مراحل عملیاتی که عملیاتی شدن داره شروع میشه اعلام شده. یعنی این خودش نشانگر یک تدبیر در واقع مناسبه که بدون اینکه تنش ایجاد بشه در حوزه پول بانکی این کار صورت گرفته.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از پنجره واحد شروع کسب و کار رونمایی کرد. این پنجره واحد الکترونیکی بر اساس مصوبه سال گذشته هیئت دولت ایجاد شده و سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور امور مالیاتی و تأمین اجتماعی را به یکدیگر متصل می‌کند. کاربران متقاضی ایجاد کسب و کارهای جدید می توانند با ثبت اطلاعات خود به عنوان ثبت شرکت حقوقی درخواست خود را برای ایجاد شرکت ثبت کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به سازمانهای امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای ورود اطلاعات و دریافت مجوزهای لازم را ندارند. با آغاز به کار پنجره واحد کسب و کار، فرایند زمان دریافت مجوزها از 72 روز به 26 روز کاهش می‌یابد. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در حاشیه رونمایی از این سامانه بر لزوم همدلی و وحدت همه دستگاه‌ها برای ارتقای شاخص فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت هم‌اکنون شاخص ایران در این رده‌بندی به هیچ وجه شایسته توان اقتصادی ایران و مردم کشور ما نیست. وی افزود ایجاد این پنجره واحد بین چند دستگاه نشان دهنده تعامل بین دستگاهی است که می تواند به نماد همکاری بین بخشی برای ارتقای فعالیت های اقتصادی در کشور و نشان دهنده عزم همه دستگاه ها برای رشد اقتصاد ایران باشد.
وزیر آموزش و پرورش گفت تنبیه بدنی یا هر گونه تنبیهی که بر شخصیت و روحیه دانش آموزان اثر منفی بگذارد خط قرمز آموزش و پرورش است. سید محمد بطهایی افزود
تنبیه به هر حال یک آفت بسیار بزرگی است که ما هر از گاهی در آموزش و پرورشمون نمونه های از اون رو مشاهده میکنیم. این تنبیه صرف نظر از اینکه چه نوعی هست، حالا یا تنبیه بدنی است یا تنبیه لفظی است، یا حتی ما در مدرسه و آموزش و پرورش گاهی وقتا نگاه نابجا و حتی یک صحبت نابجای معلم تنبیه در حقیقت ناصحیح هستش به کار میره. ما به لحاظ اداری و اینکه به هر حال اون اصول تعلیم و تربیت ما خدشه‌دار شده برخورد میکنیم و اون فرد متخلف رو بر اساس قوانین و مقررات تحت پیگرد قرار میدیم.
وزیر بهداشت تأکید کرد واردات داروهایی که در داخل تولید میشود ممنوع است. سعید نمکی در مراسم رونمایی از کتاب 40 سال صنعت داروسازی با انتقاد از واردات برخی داروها گفت 97% داروهای مورد استفاده در داخل تولید می شود که 550 میلیون دلار ارز بری دارد، در حالی که 3% داروهای وارداتی 1.4 میلیارد دلار ارز می برد که این غیر قابل قبول است.
من می شکنم پای کسی رو که چوب لای چرخ مردم بذاره، مطمئن باش میندازمش بیرون، ثانیه‌ای درنگ نمی‌کنم. باید این مجموعه پاکیزه‌تر از این بشه که هست. نباید کسی برای مجوز و برای یک سرتیفیکیت هزار تا پیچ و واپیچ رو طی کنه و آخرام بهش ندیم و بدیم به کسی که یه پله به ما نزدیک‌تره. اینو نمیذارم شکل بگیره. تاوانش هم میپردازم. راه رو هموار کنید برای تولید داخل در مقابل جمع و جور کردن واردات بی رویه. لیست برای من آوردن قرص بیزاکودیل رو ما داریم وارد میکنیم از هند. 60 ساله داریم بیزاکودیل میزنیم. آخه این چه خفتی است؟ این چه بی برنامگی است؟ من بیزاکودیل از کمپانی درپیت هند بیارم و به تولید کننده داخل قیمت درست ندم که درش بسته بشه. این چه نگاهی است؟ اجازه ندارید اگر دارویی در داخل تولید میشود کسی وارد کنه. و من محکم روی این ایستادم.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان و آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی در خصوص مهمترین مسائل و تحولات بین المللی و منطقه‌ای گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین آقای ظریف با محمد علی الحکیم، وزیر امور خارجه عراق، در گفتگوی تلفنی در خصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه به ویژه سفر قریب الوقوع رئیس جمهور کشورمان به عراق رایزنی و تبادل نظر کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام دولت انگلیس در قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست سازمان‌های تروریستی را محکوم کرد. بهرام قاسمی گفت در حالی که حزب الله دارای پایگاه مردمی بسیار گسترده‌ای در لبنان است و در پارلمان و کابینه دولت این کشور نیز حضور دارد، اقدام نادرست و غیر مسئولانه انگلیس به معنی نادیده گرفتن آمدانه بخش وسیعی از مردم یک کشور مستقل و نماینده حقیقی آنهاست. قاسمی با بیان اینکه حزب الله یکی از ارکان اصلی مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی مانند داعش در منطقه بوده است، تصریح کرد قطعاً اقدام اشتباه دولت انگلیس نمیتواند این نقش و جایگاه را کمرنگ کند و تأثیری بر عزم و اراده مقاومت و حامیان آن در ادامه راه مبارزه با تروریسم و صهیونیسم در منطقه داشته باشد.
معاون وزیر خارجه کره شمالی در پی شکست مذاکرات سران آمریکا و کره شمالی در هانوی ویتنام گفت به علت زیاده خواهی آمریکا، کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اندیشه تجدید نظر در مذاکرات است. چون سون خویی افسود پیونگ یانگ بیش از یک سال خویشتنداری و آزمایش‌های هسته‌ای و موشک بالستیک خود را متوقف کرده است، بنابراین باید کره شمالی امتیاز می‌گرفت و در قبال این اقدامات بزرگ دست کم بخشی از تحریم‌ها لغو می‌شد. وزیر امور خارجه کره شمالی هم گفت مذاکرات دو کشور در هانوی به علت زیاده خواهی آمریکا شکست خورده است. کریستوف هیوسکن نماینده آلمان در سازمان ملل نیز گفت نتیجه دیدار اخیر رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی هیچ پیشرفتی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای نداشته است. از سوی دیگر مون جائئین رئیس جمهور کره جنوبی هم در اظهاراتی تاکید کرد سئول آماده همکاری با ایالات متحده و کره شمالی است تا به دو کشور برای دستیابی به توافق خلع سلاح هسته‌ای کمک کند. چین هم خواستار آن شده است که شورای امنیت درباره کاهش تحریم‌های پیونگ‌یانگ مذاکره کند. پکن مهمترین شریک تجاری کره شمالی و تنها متحد این کشور به شمار می‌رود. دومین دیدار سران آمریکا و کره شمالی روز پنجشنبه در هانوی ویتنام با شکست مذاکرات نیمه تمام ماند و طرفین هیچ توافقی را امضا نکردند.
16 شنبه متوالی اعتراضات به نظام سرمایه‌داری تحت تدابیر شدید امنیتی در سراسر فرانسه برگزار شد. کانون این اعتراضات در چند شهر بزرگ از جمله بوردو، استراسبورگ، لیون و مارسی بود. تا کنون در مدت بیش از 100 روز از اعتراضات جنبش ضد سرمایه‌داری در فرانسه 10 نفر کشته و بیش از 3300 نفر زخمی یا بازداشت شدند.
اعتراضات گسترده در فرانسه علیه سیاست‌های دولت از 100مین روز خود گذشت. مردم اکثر شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه به ویژه در کانون‌های اصلی یعنی شهرهای بوردو، نانت، لیل، استراسبورگ، لیون، مارسی و پاریس علیه حکومت یک درصدی‌ها تظاهرات برپا کردند.
Les Français pourraient être plus heureux que ça.
دلیل این تظاهرات ها اینه که مردم فرانسه حق دارن خوشبخت زندگی کنن، ولی حکومت فعلی خیلی پیچیده و دیکتاتوری عمل میکنه.
در 16مین هفته متوالی یا به طور دقیق در 103مین روز اعتراضات، فرانسویان معترض همچنان بر خواسته های محقق نشده خود پافشاری میکنن.
Et ces personnes qui sont là ici, ils revendiquent un droit.
ما خواهان حقوق اولیه و اساسی هستیم، مثل حق زندگی. ما دوست داریم زندگیمون رو اونطور که خودمون میخوایم بسازیم، نه اونطور که باندهای قدرت و ثروت میخوان.
پیرو دستور این هفته پلیس ضد شورش و نیروهای امنیتی با تاکتیک جدید، یعنی کنترل جمعیت معترضان از مبدا و پرس آنها، تلاش کردند چهره متفاوتی از خود به نمایش بگذارند. با این حال باز هم برای متفرق کردن مردم معترض از گاز اشکاور و اسلحه فلش بال استفاده کردند. اینکه مکرون این هفته معترضان را توطئه‌گر و همردیف آشوبگران خواند و وزیر کشور گفت بی‌تربیتان را ادب خواهیم کرد، خشم معترضان را بیشتر برانگیخت. آنها همچنان استعفای مکرون را خواست دارند.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
بر اساس گزارش کمیسیونر کودکان در انگلیس، 27,000 کودک 10 تا 17 ساله گفتند در باندهای خیابانی در این کشور فعالند. کمیسیونر کودکان همچنین در گزارش خود نوشت 313,000 کودک در انگلیس دست کم یک عضو باندهای تبهکار این کشور را می شناسد.
وقتی آمار هولناک عضویت 27,000 کودک و نوجوان 10 تا 17 ساله انگلیسی در گروه های تبهکار و خیابانی زنگ های خطر را در انگلیس به صدا در می آورد و رسانه ها را به پرداختن ابعاد این ماجرا وامی دارد. عمق فاجعه زمانی آشکارتر می شود که کمیسیونر کودکان در انگلیس اعلام کرد 313,000 کودک در این کشور یک عضو گروه تبهکار را میشناسد و 34,000 نفر از آنها نیز به نوعی خشونت را تجربه کردند. به عقیده ناظران، برخلاف القای برخی رسانه‌ها در انگلیس که غیر مستقیم رنگین پوستان و مهاجران را مسئول مشکلات این کشور معرفی می‌کنند، تبهکاری در این کشور فقط مختص جامعه رنگین پوستان و خانواده‌های فقیر نیست، بلکه بخش قابل توجهی از اعضای گروه‌های تبهکار را خانواده‌های ثروتمند انگلیسی تشکیل می‌دهند.
از 10 سالگی در شرق لندن از خونه که می‌اومدم بیرون، چاقوکشی و دعوا و خون و آمبولانس می‌دیدم. چون می ترسیدم خشونت های اطرافم به من آسیب برسونه، به سوی گروه های تبهکار رفتم تا از این طریق امنیتم رو تامین کنم.
کارشناسان سوس شدن بنیان خانواده و کاهش بودجه نهادهای اجتماعی، آموزش و پرورش و پلیس رو از جمله علت های ایجاد فضای مناسب برای فعالیت باندهای تبهکار در این کشور اعلام کردند. مشتبه قاسمزاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد نقل و انتقال فیش‌های ودیعه گذاری حج تمتع آزاد است، مردم مراقب افراد سودجو باشند. ثبت نام حج تمتع سال آینده از جمعه در سامانه reserve.hajj.ir و دفاتر مجاز حج و زیارت آغاز شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت حمایت از کالای ایرانی و حفظ تولید راهبرد اصلی دولت و وزارت صمت است. رضا رحمانی در حاشیه نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان تهران افسود راهکار حل مشکلات اساسی کشور توجه به تولید است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران منشأ افزایش قیمت‌های قند و شکر را تخلف و گرانفروشی اعلام کرد و از آغاز طرح نظارتی برخورد با گرانفروشان قند و شکر خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانه‌های اسفند خبر داد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از اعطای تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 5 میلیارد تومان به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت طبق برنامه ریزی اعلام شده، عملیات اجرایی 60,000 واحد مسکونی تا پایان امسال آغاز خواهد شد.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری از پرداخت 850 میلیارد تومان تسهیلات در قالب کارت سفر به گردشگران خبر داد.
پیکر مرحوم خشایار الوند، نویسنده مجموعه های تلویزیونی با حضور جمعی از هنرمندان و مردم، از مقابل خانه سینما در تهران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.
و شمار تلفات درگیری های مرزی بین هند و پاکستان به 8 نفر افزایش یافت. تنش بین اسلام آباد و دهلی نو دو هفته پیش و با حمله به کاروان نظامی هند در کشمیر و کشته شدن 44 نظامی و زخمی شدن 20 تن دیگر آغاز شد.
همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
شبتان بخیر هم‌هنان عجمند. رقابت‌های کشتی آزاد جام دانکالوف با سعود حسن یزدانی و پرویز هادی به فینال ادامه یافت و رضا یزدانی به دیدار رده‌بندی رفت. در دومین روز این رقابت‌های معتبر در بلغارستان، حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک از کشورمان در 86 کیلوگرم با برتری برابر حریفانی از لبنان، بلغارستان، قزاقستان، روسیه و اسلواکی فینالیست شد. در 125 کیلوگرم پرویز هادی با غلبه بر دو کشتیگیر از آمریکا و حریفانی از چین و مجارستان به دیدار فینال راه یافت. و در 97 کیلوگرم رضا یزدانی پس از مدت‌ها دوری از میادین با برتری مقابل حریفانی از ایتالیا، مقدونیه و ترکیه در نیمه نهایی 5-4 به والری آندریتسوف، نایب قهرمان المپیک از اوکراین باخت و گام به دیدار رده‌بندی گذاشت. در همین چارچوب مصطفی حسین‌خانی در دیدار رده‌بندی وزن 74 کیلوگرم با نتیجه 3-2 مغلوب یاکوب گور از ترکیه شد و از کسب مدال بازماند. مسابقات لیگ جهانی کاراته در اتریش با صعود 4 رزمی کار ایران به فینال ادامه یافت. در دومین روز رقابت‌ها در شهر سالزبورگ اتریش در کمیته انفرادی سارا بهمنیار در وزن منهای 50 کیلوگرم، طراوت خاکسار در منهای 55، مهدی خدابخشی در منهای 84 و صالح ابوذری در به اضافه 84 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان گام به دیدار نهایی گذاشتند و امروز برای کسب مدال طلا به روی تاتامی می‌روند. اسنشری دبیر کل کمیته اخلاق بلافاصله پس از انتشار خبر محرومیت گادوین منشا از فعالیت‌های فوتبالی اعلام کرد. محرومیت این بازیکن آفریقایی در دیدار استقلال ایران مقابل عبدالحیل قطر در لیگ قهرمانان آسیا اعمال نخواهد شد و موضوع درگیری او با یک هوادار پس از مراجعت به تهران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا و در لیگای اسپانیا، ال کلاسیکو بین تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا تا دقیقه پایان نیمه اول با نتیجه 1-0 به سود بارسلونا در جریان است. در همین چارچوب اسپانیول 3-1 وایادولید را مغلوب کرد و تیم‌های آلاوس و اوسکا با نتایج مشابه 2-1 برابر ویارئال و سویا به برتری رسیدند. در لیگ برتر انگلیس منچستر سیتی 1-0 بورنموث را شکست داد و صدرنشین شد. دیدار تاتنهام با آرسنال 1-1 مساوی شد. منچستر یونایتد 3-2 از صدر ساوثهمپتون گذشت و برایتون در حضور 80 دقیقه علیرضا جانبخش 1-0 هادرسفیلد را مغلوب کرد. در بوندسلیگا آلمان بایرن مونیخ 5-1 مونشن گلادباخ را در هم کوبید و با 54 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر با دورتموند در رده دوم جدول باقی ماند. لایپزیگ 1-0 نورنبرگ را شکست داد و در رده سوم جدول جای گرفت. و تیم‌های دوسلدورف، بایر لورکوزن، فرانکفورت و هرتا برلین برابر حریفان خود به برتری رسیدند. و در سری آی ایتالیا میلان 1-0 ساسولو را شکست داد. امپولی با پارما به تساوی 3-3 انجامید و دیدار دو تیم همشهری لاتزیو و روم در حال برگزاری است.
نجاتگران جمعیت هلال احمر استان اصفهان به حدود 250 گرفتار در برف و کولاک امداد رسانی کردند. همچنین با تلاش امدادگران جمعیت هلال احمر و سایر دستگاه‌های خدمات رسان، بیش از 80 مسافر گرفتار در برف در محور باغچه سادات به یاسوج نجات یافتند. بارندگی شدید در جنوب استان کرمان هم موجب بسته شدن راه‌ها، قطع آب و برق 120 روستا، شکست شدن پل ترانزیتی ایران شهر چابهار در شهرستان ریگان شد. سازمان هواشناسی برای جنوب شرق کشور وزش باد شدید و سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی.
برای جنوب شرق کشورمون وزش باد شدید خواهیم داشت. سایر مناطق کشور جوی آرام و آسمانی صاف پیش رو خواهند داشت. با شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش پراکنده برای سواحل شمال کشور پیش بینی میشه و دوشنبه برای مناطقی از شمال غرب و غرب و سواحل دریای خزر بارش پراکنده باران همراه با وزش باد که این بارش ها روی مناطق مرتفع به شکل برف خواهد شد. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که آسمانی صاف داشته باشیم، وزش باد خواهیم داشت. بیشینه دمای مهرآباد با 1 درجه افزایش 13، دوشنبه 14 درجه خواهد شد و کمینه دمای در شمیرانا 2 درجه زیر صفر، برای مهرآباد به 2 درجه خواهد رسید.
هنگام اذان صبح امروز یکشنبه 12 اسفند هم به افق تهران ساعت 5:09